بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قوه و فعل بود و به مناسبت وارد بحث در حرکت شدیم. فرمودن حرکت خروج شیء از قوه به فعلیته و امری وجودی که وجودش به این نحوه که از قوه به فعلیت خارج میشه و در هر جسمی حرکت هست، پس قوه هست و فعلیت هست و بالاخره خروج از قوه به فعلیت هست. اگر هر جسمی دارای قوه و فعلیت هست، پس هر جسمی مرکبه از دو چیز، یکی اون که قوهش رو تشکیل میده و دیگر اون چه که فعلیتش رو تأمین میکنه. قوه رو به عهده هیولا میذاریم و فعلیت رو به عهده صورت و از اینجا نتیجه میگیریم که هر جسمی مرکب است از هیولا و صورت. و چون هیولا و صورت متقابلند و با هم قابل اجتماع یعنی یکی شدن نیستند، قابل اجتماع یعنی یکی شدن نیستند، یلزم که هر جسمی مرکب باشه از کثیر یعنی متکثر باشه. پس در هر جسمی تکثر هست، یعنی دو امر متقابل که یکی هیولاست یکی صورت وجود داره و جسم رو متکثر میکنه. خب اینا رو چون مطالبش قبلا گفته شد فکر میکنم بیشتر از این توضیح نمیخواد تا به بقیه حرف رو برسیم. و منها هنا زهره بالبرهان، منها هنا یعنی از اینجا که گفتیم هر جسمی دارای حرکته و هر حرکتی خروج من القوت الى الفعله، پس هر جسمی مرکب است از قوه و فعل تا خارج شود از قوه به سمت فعلیت. و چون فعل رو صورت تشکیل میده و قوه رو هیولا تشکیل میده، پس هر جسمی مرکب میشه از هیولا و صورت. توجه کنید که منها هنا یعنی چی و چجوری این مطلب به گذشته مرتبط میشه. و منها هنا زهر بالبرهان که ان کل جسم مرکب من الهیولا و صورت، لأن کل جسم به ما هو جسمون به لحاظ جسمیتش، یعنی به لحاظ اینکه صورت جسمیت رو داره، امرون بالفعل و به ما هو قابلون للحرکه امرون بالقوه، قابل حرکت، قابل حرکت یعنی قابل خروج از قوه به فعلیته، پس باید قوه رو داشته باشه که از قوه به فعلیت خارج بشه. و هما متقابلان بالقوه و بالفعل، دو امر متقابلند و با هم یکی نیستند، پس اگر جسم مرکب است از این دو ام فهناکه کثرتون، جسم دارای تکثره، یکی هیولا و یکی صورت. خب این چیزی نداشت، من جلسه قبل فرصت خوندنش نبود و الا مطلبی نداشت. وارد حکمت عرشیه میشیم که درباره هیولا و تلبس هیولا به صورت بحث میکنه و تبدل صورت ها یکی پس از دیگری رو ذکر میکنه که علامت حرکت جوهری شیه. حرکت جوهری رو در حکمت عرشیه بعدی اثبات میکنه، الان متفرعا بر حرکت جوهری مطلبی رو میگه. به این مناسبت این حکمت عرشی که الان میخونیم متفرع بر حکمت عرشی است که بعدن میخونیم، و اگر بعد از حکمت عرشیه بعدی ذکر میشد همسب بود. می فرماد که حقیقت هیولا صرف الاستعداده. قبلا هم عرض کردم هیولا عبارت از چیزی نیست که دارای استعداد باشه، بلکه اصلا استعداده، نه چیزی واجد استعداد. و حقیقتش هم حدوثه، یعنی اینطور نیست که یه امری باشه که به همون نحوی که ساختندش به همون نحو ادامه بده، بلکه دائما صوری رو یکی پس از دیگری قبول میکنه. در تمام آناتی که بر این هیولا میگذره این هیولا صورت عوض میکنه، منتها به خاطر اینکه این صور متبدله متشابهند، یعنی همه از یک سنخند و تفاوت ظاهری با هم ندارند، به این جهت ما گمان میکنیم که این شی از اول تا آخر یک صورت داره. در حالی که از اول تا آخر صورت‌های متعددی داره و به تعبیرشون در هر آنی صورت عوض میکنه و هر آنی حادث میشه به حدوث جدیدی و متلبس میشه به صورت نوعی. پس باید ما این هیولا رو استعداد بگیریم از این بابت که دائما داره صورتی رو قبول میکنه. باید حقیقتش رو حدوث بگیریم از این بابت که صورت‌های متعدد و صورت‌های متشابه و متعددی پی در پی برش حادث میشن. پس حقیقتش استعداد است و حدوث، یعنی استعداد این صور و پذیرفتن این صور متجدد. بعد می‌فرماید که این صوری هم که به دنبال هم میان صور مجاور هم نیستند، صور مجتمع با هم نیستند، بلکه صور متصل با همند و به همین جهت اتصال صورت واحد به حساب میان. با اینکه صور متعددند ولی به خاطر اتصالی که به هم دارن صورت واحد به حساب میان. چرا این حرف رو ایشون میزنه؟ میفرمان که صورت‌های متعدد مثل شنها و سنگ‌هایی که کنار هم چیده باشیم نیستند، که سنگ‌های متعددی کنار هم چیده میشه مجاور هم مجتمع با هم، صورت ها اینطور نیستند، بلکه صورت ها مثل یک سنگ پیوستند که اگر چه در واقع این سنگ از اجزاء استقرار تشکیل شده بنابر نظر جدیدی ها ولی واحد متصل به حساب میاد. این صورت ها هم اگر چه متعددن ولی واحد متصلن. این مطلب رو عرض کردم برای چی میگن؟ برای اینکه در هر حرکتی ما هم زمان داریم هم مسافت داریم. اگر جسم و هیولا در این حرکت میکنه و صور مختلف میپذیره، پس هم در زمان مستمری این کار انجام میگیره و هم در یه مسافتی این کار انجام میگیره. اگر ما صور رو یکی پس از دیگری قرار بدیم و اینا رو از هم قطع کنیم، یعنی بگیم این صورت تمام شد دوباره صورت بعدی دوباره صورت بعدی، لازمش اینه که زمان را هم به تبع این صوری که حرکت میکنن تجزیه کنیم. بگیم این یک آن که در این یک صورت واقع شده، آن بعدی درش صورت بعدی واقع شده، آن سوم صورت سوم واقع شده و هاکذا، که زمان هم قهرن تجزیه میشه به آنات، مسافت هم تجزیه میشه به اجزایی، که این مسافت الان محل شده برای این صورت و برای این جسم، اون جزء دیگر مسافت محل شده برای جزء دیگر برای جسم بعدی که تشکیل میشه، مسافت اون جزء سوم هم محل شده برای اون صورت سوم و هاجزا. که اگر ما بخوام صور رو متجاور و مجاور هم قرار بدیم به طوری که هر صورتی در آنی و در مسافتی قرار در جزئی از مسافت قرار بگیره، یلزم که زمان هم تقسیم بشه به آنات پی در پی و مسافت هم تقسیم بشه به اجزاء لایت اجزای پی در پی و در جای خودش ثابت شده که نه زمان میتونه از آنات متوالی تشکیل بشه و نه مسافت از اجزاء لایت اجزایی کنار هم چیده شده درست شده، بلکه زمان واحد مستمر متصله، اگرچه ما آناتی رو درش فرض میکنیم، نه آناتی داره، درش آناتی رو فرض میکنیم، و مسافت هم در یک امر متصله اگرچه ما اجزایی رو درش فرض کنیم. پس برای اینکه ترکب زمان از آنات متشافه یعنی جفت شده به هم تشکیل نشه و برای اینکه مسافت از اجزاء لایتجزایی که اونها هم متشافهند و متجاورند به وجود نیاد، ناچاریم که بگیم هیولا اگر چه صور متعدد پی در پی رو قبول میکنه ولی این صور متجاور نیستن بلکه متصلن، یعنی واحد متصل به حساب میاد نه اینکه متجاور هم باشن. البته تصورش مشکله به خاطر اینکه این صور اگر درسته متشابهند و از یه سنخن ولی از نظر وجودی هر کدومشون ممتاز از دیگری هستن، یعنی این صورت اولی با صورت دومی وجودن فرق میکنه و صورت سومی شخصا فرق میکنن، اگرچه سنخشون یکیه، چون متشابهند سنخشون یکیه اما شخصشون متعدده. این شخصهای متعددی که کنار هم چیدن به نظر میاد که متجاورن و مجتمعن با هم، نه متصلن. ولی ما به خاطر اینکه این اشکال پیش نیاد اونو باید واحد متصل ببینیم، یعنی باید بگیم واحد متصله، همونطور که یک سنگ مثلا واحد متصل. اینو به خاطر گرفتاری ما ناچاریم بگیم. ولی اگر مثل امروزه که ثابت شده جسم از اجزای صغار تشکیل شده، تشکیل شدن از اجزای صغار مشکلی دیگه نداره، اون وقت میتونیم بگیم اجزای زمان سلام علیکم، زمان آنات سلام علیکم، آنات متصله به هم و مسافت هم اجزای متصله به هم، اینجا اشکالی پیش نمیاد. بنابر نظر قدیم ما نمیتونیم تجاور رو قبول کنیم و اجتماع رو قبول کنیم، ولی بر نظر متجددین این مشکلی نداره که ما بگیم این صور متجاورن، مجتمعن، متصل نیستن. حکمتون اشیه فحقیقت الحیولا هیل استعداد و الحدوث. چون ما ثابت کردیم که حیولا امر بالقوه است، حالا نتیجه میگیریم که حقیقت حیولا هیل استعداد است. چون بعدن ثابت میکنیم حرکت جوهری رو و در حرکت جوهری هم حیولا صور متعدد رو پیدرپی میپذیره، پس در اینجا میگیم که تفریح میکنیم که حقیقت حیولا حدوثه. یعنی حیولا خودش دائما در ضمن هر صورتی حادث میشه. الان این حیولا ماده شد برای صورتی، اون صورت اگر بخواد از بین بره، استعداد دیگری برای صورت بعدی باید به وجود بیاد. دوباره همین حیولا استعداد میشه برای صورت بعدی، باز بار سوم استعداد میشه برای صورت سوم و هاکذا. میبینید هی حادث میشه، خود حیولا حادث میشه، نه که حیولا استعداده. و هر کدوم از این صور استعداد خودشون رو میخوان. وقتی صور حادث بشن استعداداشون هم پشتر هم حادث میشه. استعداد صورت اول حادث میشه، صورت اول افاضه میشه، نه که همه استعدادا با هم حادث بشن. اگه همه استعدادا با هم حادث بشن باید همه صور با هم بیان، در حالی که میبینیم صور متعاقبا میان، پس معلوم میشه استعداد متعاقبا حادث میشه. استعداد صورت اول حادث میشه، صورت اول افاضه میکنه. استعداد صورت دوم حادث میشه، صورت دوم افاضه میکنه و هاکذا. پس نه تنها صورت ها هم حادث میشن، خود استعداد هم حادث میشه. بنابراین حقیقت حیولا همونطور که استعداد حدوث هم هست، حیولا حقیقت تشکیل استعداد و حدوث. حدوث رو توضیح دادم که روشن بشه، خود حیولا حادث میشه، علاوه بر اینکه صورت هم حادث میشه، صورت حادث میشه به جای خود، حیولا هم حادث میشه. اینطور نیست که حیولا یعنی استعداد از اول استعداد همه چی حاصل باشه، از اول استعداد یکی حاصله و لذا همون صورت هاست بهش داده میشه، بعد استعداد صورت بعدی، بعد استعداد صورت سوم. استعداد کل شیئن منتها اضافه کردیم لکن یقضی به توسط شیئن علا شیئن. این تیکش یادتون نیست؟ بله، اول استعداد چی؟ اول استعداد حادثه. من چون خود حیولا ساخته شده، وقتی ساخته شده باشه حادثه. البته حیولا رو ازلی میدونیم، اولین استعدادی برش قائل نیستیم. اگر اولین استعدادی هم قائل بشید، حادثه به حدوث ذاتی، نه حادثه به حدوث زمانی مثل بقیه ازلی ها. اصلی هم الان حیولا اصلش ازلیه. البته نظر فلاسفه رو عرض میکنم، حیولا به نظر فلاسفه ازلیه بالغیره، مثل عقول که ازلیه بالغیره. بله خب از اول صورتش صورت هلوش. نه صورت ازلی، ببینید صورتی از ازل هست و این صورت دوباره تبدیل میشه به صورت بعدی. بله یک صورت هم از ازل بود، اما اون صورت از این رفت. از ازل بوده؟ استعداد صورت بعدم از ازل نه؟ اگر استعداد صورت بعدم از ازل بوده، من صورت بعدم ازلی بشه؟
نه، استعدادش
پس استعداد نبوده. استعداد قبلا با قوه فرق گذاشتیم، یادتون رفته؟ قبلا گفتیم قوه با موانع هم سازگاره، ولی استعداد اون لبه فعلو میگه، یعنی موانع شما برطرف کنید، استعداد اون لبه فعله، یعنی این قوه تموم شده رسیده به اونجایی که میخواد به فعلیت برسه، این قوه قریب رو میگیم استعداد. استعداد نمیتونه با وجود موانع باشه، مگه استعداد بعید باشه که اسمش قوه میذاریم. هیولا قابلیت همه چیز رو داره، نه قابلیت همه چیز رو داره یعنی دفعتن، بلکه همون تا که گفتیم به وسیلهش به توسط شیء این قابل شیء دیگه میشه. استعداد، بله خب این استعداده، نزدیکه. حالا شما اشکالتون چیه؟ اشکالتون اینه که صورت هم ازلی میشه؟ خب پس استعداد هم ازلی، خب قبول کردیم اینه که از اول عرض کردیم استعداد ازلی، صورت هم ازلی، حالا مشکل چیه؟ همون استعداد هیولا است دیگه، استعداد هیولا است، استعداد ازلی است، هیولا ازلی، صورت هم ازلی. حالا لااقل بگید در صورت حوادث نباشه، صورت فلکی، صورت فلکی ازلیه دیگه، صورت های حوادث هم فلاسفه ازلی میدونن، یعنی میگن از ازل نوع انسان شروع شده، ما داریم فلسفه میخونیم کلام نمیخونیم، از ازل نوع انسان شروع شده، مثلا افراد انسان حادثن، نوع انسان ازلیه، افرادش حادثن، نوع حیوانات، نوع نباتات، نوع جمادات، همشون ازلیه، مثلا همه انواع رو میگن ازلیه، افراد رو میگن حادثن، افراد این نوع یکی میاد از بین میره، دوباره یکی میاد از بین میره، هرچند ولی اصل نوع از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. تصریح دارم بگم که انواع ازلی هست، انواع هم در ضمنشون هیولا هست، صورت جسمی هست، صورت نوعی هست، هست اینا ازلی مانی نداره، اما کلیش ازلیه ها، در ضمن فردش دیگه ازلی نیست، هر فردی حادثه. فحقیقت الهیولا هی الاستعداد و الحدوث، فلها یعنی للهیولا فی کل آن من الانات المفروزته صورتون بعد از صورتون اخرى، برای هیولا در هر آنی صورتی بعد از صورتی است، چون آن در خارج ما نداریم. ایشون تصریح میکنه که منظور اون از آن آنات مفروزه است، یعنی آناتی که فرض میکنیم، ولی در واقع آنی ما نداریم، یعنی زمان لایتجزایی جدای از زمان لایتجزا نداریم، ما باید این زمان مستمر واحد رو تجزیه کنیم، تحقیق کنیم در فرض خودمون و در فرضمون آنات متعددی رو تشکیل بدیم، وقت بگیم در هر آنی صورتی میاد، در آن بعدی صورت بعدی و در آن سوم صورت سوم. پس آنات آنات مفروزن، فلها یعنی در برای هیولا فی کل آن من الانات المفروزه صورتون بعد صورت اخرى. بعد چند نوع سوال میشه، اگر صورت ها متعددن چرا ما از اول تا آخر یک صورت میبینیم؟ جواب میدن که صور متعدده متشابهند، متشابه یعنی همه از یک سنخند، ولو از نظر شخص فرق میکنن ولی از نظر سنخ و ماهیت یکی هستن، به این مناسبت از اول تا آخر ما یک صورت میبینیم در حالی که صور متعددی هستن. ولی تشابه صور فل جسم البسیط ظن ان فیه صورتون واحدتون باقیتون علا حد واحد. تشابه یعنی همسنخ بودن، یک سنخ بودن، تقسیم مقداری رو میگن تقسیم متشابه، به اجزای متشابه، به همین جهت که مثلا خط رو شما وقتی میخوان تقسیم کنید تقسیمش کنید به اجزای متشابه، یعنی اجزایی که همه شو از یه سنخ هست، این هم خط اونم خطه، حقیقتشون فرق نمی کنه. ولی تقسیم یک جسم رو به هیولا و صورت یا تقسیم یک نوع رو به جنس و فصل میگن تقسیم نامتشابه، چون تقسیم میکنید نوع رو به دو جزئی که متشابه نیستن، یکی جنس یکی فصله، یا جسم رو تقسیم میکنید به دو جزئی که متشابه نیستن، یکی هیولاست یکی صورته، اونا تقسیم نامتشابهن، ولی تقسیمات مقداری تماما تقسیمات متشابهن. تشابه یعنی همین، همه از یک سنخ. جسم دو قسمه، جسم بسیط داریم و جسم مرکب داریم. جسم مرکب صورتش عوض میشه، مشخصه، مثلا این بچه که به دنیا میاد ابتدا قیافش آدم میبینه، این قیافه کاشف هست، مثلا صورته، میبینیم این صورت عوض شد تا پیر بشه همین به تدریج می‌بینیم صورت عوض شده. صورت واحد خودمون حسابش نمی‌کنیم، چون می‌بینیم صورت داره عوض میشه. اگر چه عرض می‌کنم این صورتی که ما می‌بینیم ظاهره و با این ظاهر حس می‌کنیم که اون باطن هم داره عوض میشه، ولی صورت انسانی واحده، غیر از این نیست که ما در شکل می‌بینیم، ولی خب این شکل ما علامت اون باطن قرار می‌دیم. در مرکبات قبول می‌کنیم که صورت عوض میشه، به ظاهر می‌بینیم که صورت عوض میشه، ولی در وسائل نمی‌بینیم. این آب رو که وسیطه، از اول تا آخرش آب می‌بینیم، تبدلی درش نمی‌بینیم. یا هوا رو، یا نار رو، یا خاک رو، این وسائل می‌بینیم تغییری نمی‌کنه. ایشون می‌فرماد علت تغییر نکردنش این نیست که واقعا علت تغییر این که ما می‌بینیم تغییر نمی‌کنه، نمی‌بینیم تغییرش، علتش تشابه صوره، نه اینکه واقعا تغییری نباشه. خواستم عرض کنم که در جسم مرکب تغییر تقریبا مشهوده، ولی در جسم وسیط تغییر مشهود نیست. به این مناسبتشون قید جسم وسیط میاره، ولی فرقی نمی کنه. در جسم مرکب هم صورت تشابه دارن و عوض میشن، در جسم وسیط هم صورت تشابه دارن و عوض میشن، اما در جسم مرکب ما خودمون قبول داریم تعویض و تبدل صورت رو. در جسم وسیط به گمانمون یک صورت از اول تا آخر است، چون در جسم وسیط این مشکل اتفاق میفته، ایشون قید فی جسم وسیط آورده. ولی تشابه صور فی جسم وسیط ظن ان فیه، یعنی در جسم وسیط صورت واحدت باقیت علی حد واحد، که یک صورت و همون روشی رو که از اول داشته تا آخر داره، اینجوری به نظر میاد. بسیط یعنی بسیط از اجسامه، یعنی چند جسم عنصری کنار هم قرار نگرفتن که مرکب بشه، ولی جسم بسیط خودش مرکب میدن حیول و صورته. بله، جسمیست که از چند تا عنصر مخالف هم، از کنار کیده شدن چند تا عنصر مخالف هم به دست نیمده، از یک عنصر حاصل شده، ولی خود همین جسم بسیط مرکب است من الحیول و صورت. ترکیب از حیولا و صورت برای جسم وسیط هست، ولی ترکیب از عناصر مختلف نیست. در اینجا که میگیم جسم وسیط جسم مرکب، منظور اون جسم وسیط از عنصره، جسم مرکب از عنصرهای مختلف و جسم وسیط از عنصر، که یک عنصر یا چند عنصر. یک عنصر رو میگیم وسیط، چند عنصر رو میگیم مرکب، ولی همه اینها مرکبن از حیولا و صورت. ولی تشابه صور فی الجسم الوسیط ظن ان فیه صورت واحده باقیت علی حد واحد، ولی صد کذلک، در حالی که این چنین نیست، این صورت واحد نیست، بلکه این صوری که روی حیولا در جسم بسیط میاد صورون متتالیتون علانعت الاتصال، صوریست پی در پی میان، علانعت الاتصال هم میاد، علانعت الاتصال، نه علانعت الاجتماع و علانعت تجاور، که اگر اینطور باشه لازمش تجزیه زمان به آنات پی در پی و تجزیه مسافت به اجزاء الایت اجزای پی در پی که از خارج هست کرده. بلهی از صبرون متتالیتون علانت الاتصال لا و ان یکون متفاصلتن متجاورتن، نه به این که این صبر با هم فاصله داشته باشن، یعنی اتصال نداشته باشن و متجاور هم باشن، یکی به دیگری چسبیده باشه و وسطش تا حدی فاصله غیر محسوسی وجود داشته باشه. حتی یلزم ترکب و زمانه و المسافت من غیر المنقسمات، تا لازم بیاد که زمان و مسافت از اجزای لایت اجزا تقسیم بشن. از چه به چه مناسبت زمان و مسافت اینجا مطرح کرده؟ چون اگر این حیولا داره در گرفتن صورت حرکت میکنه، پس حرکتی داره انجام میشه، هر حرکتی در زمان و روی یک مسافتی است، پس در هر حرکتی هم زمان لازمه هم مسافت لازمه. اگر شما اون متحرک رو متجزی کنید، قهرن زمانش هم متجزی کردید، مسافتش هم متجزی کردید. اگر اون متحرک تقسیم شد به صور پی در پی قرار گرفته و در هر آنی یک صورت بیاد، در هر مسافت یک صورت قرار میگیره، لازمش اینه که زمان هم که بستر این حرکته و مسافت هم، زمان هم که مقدار این حرکته و مسافت هم که بستر حرکته، هر دو تقسیم بشن به اجزای لایت اجزا، یعنی زمان مرکب بشه از آنات و مسافت هم مرکب بشه از اجزای لایت اجزایی که کنار هم قرار گرفته. و چون ترکیب زمان و مسافت از غیر منقسمات، یعنی از اجزای لایت اجزا محاله، پس تجاور این صور هم محاله، اتصال این صور واجبه که اینا توضیح داده شد. و الی ذلک اشیر به قوله تعالی و تر الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مرسها مرسها. و الی ذلک یعنی به تبدل صور در حالی که واحد به نظر میرسه اشاره شده به قول خدا، تو جبال رو میبینی و گمان میکنی که آرامند، جامدند، یک جا خشک شدن، در حالی که اونها مثل عبور ابر عبور میکنن، اونها دائما در حال حرکتن. این چون این آیه رو حمل میکنه بر همین مطلبی که خودش در نظر داره، یعنی جبال به عنوان یه نمونه ذکر شده، نه تنها جبال، همه موجودات. تو گمان میکنی که همه موجودات جامدن، یعنی یک حالت ثابت دارن و به همون حالت ثابتشون دارن ادامه حیات میدن یا ادامه وجود میدن، در حالی که اینجوری نیست. اونها مثل عبور ابر عبور میکنن، یعنی دائما عوض میشن. همون تو که میگید ابر هی عوض بدل میشه، نو کهنه میشه، اینا هم همینطورن، هی نو کهنه میشن. یعنی صور اشیاء اینطور نیست که جامد و ثابت باشه، بلکه همیشه در حال عبوره. این صورت میره صورت بعدی میاد، صورت بعدی باز میره صورت سوم میاد و هکذا. آیه رو ایشون اینطوری هم کرده. مرحوم سید هبت الدین شهرستانی در کتاب الهیات و الاسلام که ترجمه شده به نام هیات و اسلام، کتاب بسیار خوبیه، اولین کتاب هیاتی هم بود که بنده در زمان نوجوانی خوندم، کتاب خیلی خوب و جافتدهیه. ایشون در اونجا این آیه رو میاره و اثبات میکنه که کره زمین حرکت میکنه. میگه تو این کوه ها رو خیال میکنی جامد و سر جای خودشون ثابتن، در حالی که حرکت میکنن. بعد ایشون توضیح میده که مسلم کوه حرکت نمیکنه که جای خودش رو عوض کنه، این زمینه که حرکت میکنه و به تبعش کوه حرکت میکنه. حرکت زمین رو از طریق همین آیه اثبات میکنه. بعضی هم این آیه رو هم کردن بر ارتباط دادن به مسائل قیامت، گفتن این آیه مربوطی به قیامت که جبال در اونجا در هم میرزه و حرف. پس سه تا توجیه در مورد این آیه شد، یکی این که مربوطش کردن به قیامت، یکی این که مربوطش کردن به حرکت زمین، یکی هم ایشون ازش بهره برده و گفته که یعنی همه اشیاء، جبال به عنوان نمونه است، همه اشیاء رو تو یمان میکنی ثابتن در حالی که همه اشیاء دائما عوض میشن، لباس عوض میکنن، مثل ابری که تو میبینی عوض میشن، بقیه چیزا هم عوض میشن، منتها شما گمان میکنید لتشابه الصبر ظن انه واحدون و ظن انه جامدون، خیال میکنید جامده، خیال میکنید واحده. عوض میشه، چرا؟ چون بخاره، بخار عوض میشه، جا به جا میشه، خود بخاره جاهاشون عوض میشه، خود ابرم نوکانه میشه. اینا مرد کردن ابر نوکانه میشه. شما اگه دقت کنید ببینید اون ابری که تاریک بود رفت الان جاش ابر سفید آمد، یا ابر سفید رفت ابر تاریک آمد، یا گاهی از اوقات اشکال مختلفی روی یک ابر میبینید عوض بدل شد. اینا همه تغییرات رو ابره. درست اصل یکیه، حالا ظاهرا بارها اینو عرض کردم که در تشبیه هم ما لازم نداریم که از همه جهت مشابهت باشه، از یک جهت که مشابهت باشه برای ما کافیست. همین اندازه که صحاب عوض بدل میشن برای ما کافیست، ولی جنسشون عوض نشه. در مانانفی هم همینطوری، جنس صورت عوض نمیشه، فرد صورت عوض میشه. حکمت و عرشیت، در این حکمت عرشیه ایشون میخواد اثبات کنه حرکت جوهری رو، میخواد اثبات کنه حرکت جوهری رو. مثل بقیه دلیل ها دو مقدمه میاره و نتیجه میگیره. خلاصه مطلب اینه که حرکت امریست متجدد و علت میخواد، علتش هم باید متجدد باشه. این صغرا علت المتجدده متجددتون، این صغرای بس که علت اون چه که متجدده خود همین علت هم متجدده. کبرا اینه که، یا مقدمه دیگه اینه که، علت رو اگر رسیدگی بکنیم میبینیم که علت حرکت در همه جا طبیعته. نفس رو مطرح میکنیم، عقل رو مطرح میکنیم، جسم رو مطرح میکنیم، هیولا رو مطرح میکنیم، هیچ کدوم میبینیم نمیتونن علت باشن. طبیعت رو مطرح میکنیم میبینیم علت. پس یه مقدمه اینه که علت متحرک متحرکه. مقدمه دوم اینه که اون علت هم علت متحرک در همه جا طبیعت، یا به تعبیر بهتر بگید علت متحرک در همه جا طبیعته و این علت متحرکه، همونطور که معلول متحرکه نتیجه میگیریم پس طبیعت متحرکه. طبیعت متحرکه یعنی حرکت جوهری، چون در حرکت جوهری ما معتقدیم که طبیعت حرکت میکنه. طبیعت حرکت میکنه، جسم حرکت میده، یعنی طبیعت یعنی صورت نوعیه. طبیعت یعنی صورت نوعیه، صورت نوعی حرکت میکنه. به تبع حرکت صورت نوعیه کیف هم حرکت میکنه، کم هم حرکت میکنه، عین هم حرکت میکنه، وضع هم حرکت میکنه. این چهار حرکتی که مشا قبول دارن حرکت تابع هست. در واقع اون طبیعت حرکت کرده که این چهار حرکت کردن. پس با این بیانی که عرض شد ایشون میخواد اثبات کنه که حرکت برای طبیعت هست، یعنی حرکت جوهری. بله بله، در غیر عالم طبیعت ما حرکت اصلا نداریم. در حرکت فلک حرکت جوهری، در فلک حرکت در مافوق فلک اصلا حرکت نداریم. در مادون فلک که عالم طبیعت 5 تا حرکت داریم. 4 تا حرکت عرضی است که کم و کیف و عین و وضع، 1 حرکت جوهری. چرا ظاهرا میپذیره؟ بله. الان هم اثبات میکنیم مطلب. این امروز هم اثبات شده است. الان هم دیگه با بیانی که عرض میکنم اثبات میکنم. من فقط خلاصاشو گفتم که خود دو مقدمه معلوم بشه و نتیجه گرفته بشه. توضیحش الان میاد. میفرمان که حرکت امریست که وجودش اینطوری که علا سبیل تجدد و تسرم باشه، یعنی نسبت به اجزای آینده متجدده، نسبت به اجزای گذشته منقضی و متسرمه. پس دائما جزئی رو از دست میده و جزئی رو میگیره و جزئی رو در آینده منتظرشه بگیره. این کار حرکته. حرکت غیر از این نیست، همش در حال تبدله، همش در حال حرکت و تغییره. اگر این حرکت در حال اگر متحرک در حال تغییره، علت متحرک هم باید متغیر باشه. زیرا اگر علت متحرک متغیر نباشه و ثابت باشه، یکی از دو محصول پیش میاد. یا تمام معلول ها رو همین الان جمع میکنه، یا بعضی از معالیل رو الان جمع میکنه و بعضی معالیل رو بعدن به دست میاره، بعدن ایجاد میکنه. هر کدوم از دو صورت باشه باطل. اگر شما علت حرکت رو ساکن فرض کنید، اینو دقت بکنید، علت حرکت ساکن، اون وقت این اجزای متحرک پشت سر هم میان، اینا معالیل حرکت، اینا معالیل این علت هست. اینا آیا همه رو، همه این اجزای حرکت یک جا پیش این علت حاصل میشن؟ یعنی علت همه رو همین الان حاضر میکنه، یا بعضی رو الان حاضر میکنه بعضی رو بعدا؟ اگه بگید همه اجزایی که در این متحرک هست همه رو این علت الان حاصل میکنه، چون علت همه هست دیگه، همونطور که علت جزء اول حرکت، علت جزء دوم هست، علت جزء سوم هست و هاجزا علت همه هست. اگر علت همه هست همه رو بعد الان حاضر کنه. اگر همه اجزایی که بعدن به تدریج میان یا قبلا به تدریج آمدن و رفتن باید الان حاضر باشن، یلزم که جسم ساکن باشه. تمام اجزا حرکتش یه جا جمع بده میشه ساکن، در حالی که فرض کردیم جسم متحرکه. پس این فرض باطل میشه، خلف فرضه. اگر عامل حرکت خودش ساکن باشه، اجزای حرکت هم پیش خودش یک جا جمع کرده باشه، که قاعده علت هم همینه، علت معلول رو تحقق میده، نه معلول رو بعدن تحقق میده، همین الان تحقق میده. مگر اینکه علت تام نباشه. اگر علت تام نباشه منتظر میشیم تا اجزای بعدی علت بیاد. ولی اگر علت تامه معلولش هم الان میاد. خب این علت هم علت همه اجزای حرکته. پس معلولش هم باید همشون هم الان حاضر باشن. اگه هم الان حاضر باشن جسم میشه ساکن. همه اجزای حرکت هم الان حاضر باشن میشه ساکن. اگر بگید نه اجزا بعضیاش الان حاضر میشن بعضیا بعدا حاضر میشن، با توجه به اینکه علت تام است لازم به تخلف معلول از علت، یعنی الان علت هست معلولش نیست، معلول بعدا میخواد بیاد یا آمده و رفته. اجزا حرکت رو اگر شما همه رو یک جا جمع نکنید لازمش اینه که علت الان باشه، معالیلش یکی از معالیلش الان هست، معالیل دیگرش بعضیش گذشته بعدیش هم بعدا میاد. این تخلف معلول از علته، یعنی علت آمده معلول نیمد، معلول تخلف کرده نیمد، تخلف معلول از علت، یعنی معلول نیمده، علت آمده علت هست اما معلولش نیست، تخلف معلول از علت هم باطل. پس اگر شما علت حرکت رو ثابت فرض کنید یکی از دو حال اتفاق میفته، سوم هم نداره، یا اینکه همه اجزا همی الان جمعند یا اجزا متفرقن بعدها میاند و مقدارشون رفته. اگه بگید همه شون همی الان جمعند یلزم سکون جسمی که متحرک فرض شده، یعنی خلف فرضه. اگر بگید اجزا پی در پی میان یلزم تخلف معلول از علت، پس هر دو فرض باطله، بنابراین ثابت بودن عامل حرکت باطله. اگر شیء متحرک عاملش هم با حرکت کنه، این اثبات مقدمی اولا که گفتیم عامل حرکت باید متحرک باشه، دلیلش هم بود که هست شده تا به مقدمه دوم برسیم. علت واحد معلولات متعدد، اما این علت البته توضیحاتی داده شده، حالا اینا توضیحات انشاءالله میخونیم. اگر علت رو متحرک بگیریم که علت ها واحد نیستن، با هر حرکتی یه علت جدید درست میشه. اگر علت رو ثابت بگیریم چون شما این فرمایید، بله این مشکل هست، منتها مشا به یه صورت حلش، به دو صورت حلش میکنم که ایشون از دو صورت ما قبول نمیکنیم، وقت شاید اشکال همون پیش بره که بله علت واحد معلول متعدد، اگر از همه جهت واحد باشه معلولش دیگه نمیتونه متعدد باشه. حکمتون عرشیت فل حرکتو لما کانت وجودها علا سبیل تجدد و انقضا، از گفت حرشیتون اگر از همه جهت واحد باشه و همین بخاطر این اشکال شما پیش نیاد، بر وسیطه، اما اگر طبیعت رو با اون زمائی ما متکسرش کردیم، حیزیات مختلف بشتادیم میشه متعدد، اگر حیثیت مختلف ندادیم بسیط میمونه. طبیعت امر واحد بسیطه، مگه حیثیت مختلف بشه، حیثیت مختلف میدیم، حیثیت مختلف پیدا میکنیم، چون چه بعدن از خواهیم کرد. فل حرکت لما کانت وجودها علی سبیل تجدد و انقضا فیجه، حرکت وجودش، از کردیم که ایشون حرکت رو از سنخ وجود میبینه، حرکت وجودش علی سبیل تجدد و انقضاه، علا سبیل تجدد نسبت به اجزای آینده، علا سبیل انقضاص نسبت به اجزای گذشته، یک جزء الان داره اجزایی رو قبلا گذرونده، اجزایی هم بعدا به دست میره. فیجب ان یکون علتها ایزن غیرغارته، علتش هم باید غیرغار باشه، یعنی اون هم باید متحرش باشه، و الا اشاره به اون دو دلیلیست که عرض کردن، و الا لم ینعدم اجزاء الحرکه فلم یکون الحرکه حرکتن، و الا اجزای حرکت منعدم نمیشن، منعدم نسبت به گذشته نمیشن یعنی نمیگذرن، منعدم نسبت به آینده نیستن یعنی متجدد نیستن، همشون یه جا جمعن. فلم یکن حرکت و حرکتن، دیگه حرکت حرکت نیست، ساکنه، جسم میشه ساکن. اگر شما علت رو ثابت ببینید اجزا هم باید ثابت باشن. البته یه فرض دیگه میشه که خودشون در جای دیگه گفته، که فرض دیگه اینه که بگیم اجزا همینطور حرکت میکنه که این تخلف معلول از علت، اون ایشون اینجا مطرح نکرده. اون چیزی که اینجا مطرح کرده اینه که لازم میاد اجزای حرکت منعدم نشن، چون علتشون موجوده خودشون هم موجود میشن، نه گذشته منعدمه بلکه گذشته ها همه الان در همین ظرف حالا هستن، نه آینده منعدمه بلکه در ظرف حالا هستن، همه اجزای گذشته و آینده و حال همه جمعن. اگه اینطوره پس جسم متحرک نیست، ساکنه. فلم یکن الحرکت و حرکت. این مقدمه اول بود. اما مقدمه دوم، اون علتی که شما میگید حتما باید متحرک باشه، علت الحرکتی که میگید متحرک باشه چیه؟ می‌فرمایم منظور علت مباشره، نه علت‌های بعید. علت بعید میتونه ساشن باشه، علت مباشر باید متحرک باشه. علت مباشر رو ما نمیتونیم عقل قرار بدیم، چون اگرچه عقل در این متحرک ها دخالت داره و در حرکتشون هم دخالت داره، اما مباشر حرکت نیست. ثابت شده در جای خودش که عقل موجودی ثابت و موجود ثابت نمیتونه متحرک باشه، و چون نمیتونه متحرک باشه نمیتونه مباشر حرکت هم قرار بگیره. پس عقل رو ما عامل حرکت قرار نمیدیم، عامل حرکت یعنی عامل مباشر. نفس رو چی؟ نفس میفرمان دو حیث داره. یک حیثش اینه که عقله، در مرتبه عالی نفس رو گفتیم عاقله. یک حیثش اینه که ارتباط به ماده داره یا حال در ماده است. این دو حیث هر دو مثل همه، یعنی برخواه مرتبط با ماده است، حالا یا ارتباطش ارتباط حلولیه چنانچه در نفس نباتی است، یا ارتباطی است که باز مشا میگن حلولیه و ما میگیم حلولی نیست، مثل ارتباطی در حال ارتباط نفس حیوانی که مشا میگن اونم حلولیه، منتها ما میگیم حلولی نیست. اینا بارها عرض کردم، فقط اشاره کنم کافیه. پس نفس به ما انها عاقلتون، این هم مثل عقله، این هم متحرک نیست، این نمیتونه مباشر حرکت باشه. اما نفس به معنه حالون، به معنه صورتون، صورت نویتون، اون چی؟ اون حالا بعدا حساب میکنیم، اونو بعدا میخوام متحرک خرارش بدیم، محرک خرار، اون عامل میگیریم. میام سراغ اعراض. اعراض یک جسم آیا میتونن عامل حرکت باشن؟ نه، چون اعراض جسم تابع جسم هست، اونی که تابع جسم مؤثر در جسم نیست. یه معنی، یه معنی این که اعراض جسم تابع حرکت جسمه، اونی که تابع حرکت جسمه نمیتونه عامل حرکت جسم باشه، خودش تابعه، از حرکت جسم متولد میشه، چجوری میتونه عامل حرکت جسم باشه؟ اما چطوری متولد میشه؟ اعراض چطوری متولد میشن از حرکت جسم؟ جسم حرکت میکنه، کم به مختلف پیدا میکنه، این بچه با حرکت رشد میکنه، کمش مختلف میشه، کیف مختلف پیدا میکنه، رنگ عوض میکنه، با حرکت جسم حرکت میکنه، وضع عوض میشه، عین عوض میشه، همه اینا با حرکت حاصل میشه. پس اعراض که کیف و کم و عین و وضعند، همه تابعند، تابعند یعنی تابع حرکتند، حرکت خود جسم یا تابع خود جسمند، فرق نمیکنه. اگر تابعند نمیتونن مؤثر باشن، نمیتونن محرک باشن، پس اعراض محرک نیستن. اما خود جسم، خود جسم میفرماد قابل حرکته، قابل حرکت که نمیتونه فاعل حرکت باشه، قابل فاعل که با هم جمع نمیشن، یکی منفعل نسبت به حرکت نمیتونه منفعل نسبت به حرکت فاعل حرکت هم بشه، پس جسم هم نمیتونه عامل حرکت باشه. عقل ها عامل نشد، نفس و انها عاقلتون عامل حرکت نشد، اعراض نشدن، جسم نشد، چیزی دیگه باقی نمیمونه جز صورت جسمیه. خود جسم تحلیلش کنیم، هیولاش نمیتونه عامل باشه، چون عمل استعدادیه، دلقوه است، دلقوه عامل هیچی نیست، فقط قابله، کاری نمیتونه به انجام بده، فقط میتونه قبول کنه. پس باقی نمون جز صورت نوعیه، که صورت نوعی همون نفس حال، یا در جایی که نفس ندارن اسمش میزنیم صورت نوعیه، صورت نوعی همون طبیعته. پس نتیجه این مقدمه دومی شد که محرک جسم هم طبیعتشه، طبیعت این صورت نوعیه. اینه مقدمه دوم. ثم ان الفاعل المباشر للحرکه، قید مباشر توجه کنید، خدا هم فاعل حرکته ولی مباشر حرکت نیست. این چی که الان، اینه که الان داریم بحث میکنیم، بحث در عامل مباشر حرکت. ثم ان الفاعل المباشر للحرکه لا يكون عقلا محضا، عقل محض نیست. عقل محض همون عقول عالی هستن در مقابل نفوس، که نفوس عقلن منتها عقل محض نیستن. من حیثن عقلن، من حیثن چیزی دیگر، من حیثن قوه باصره است، من حیثن قوه متخیل است، من حیثن قوه قاضیه است که میاد قوه نباتی میشه، و من حیثن صورت معدنیه است، مراتب خیلی پایین هم میاد. پس نفس عقل محض نیست، بله من حیثن عقله. الان که میگه عقل محض منظورش نفس نیست، منظورش اون عقلیست که خالصا عقله، هیچ حیثیت دیگری غیر از حیثیت عقلی نداره و این عبارت از مجردات عالیه. لا یکون عقلا محضا لعدم تغییره، چون تغییر نمی کنه و عامل حرکت همونطور که در مقدمه اول گفتیم باید تغییر کنه. ولا نفسا حتی بر لا عقلا بر عقلا، یعنی ولا یکون نفسا عامل مباشر نفسم نیست، اما نفس دو حیث داره، من حیث و ذات حل عقلیه عامل حرکت نیست، بلکه من حیث و کونها فل جسم عامل حرکته. پس دو حیث داره، یه حیثش حیث عقلیشه که به اون حیث عامل حرکت نیست، چون از اون حیث هم تغییر پذیر نیست. یه حیثش حیث کونها فل جسم از این جهت عامل حرکت هست. فیکون و طبیعتن، فیکون و این عامل حرکت طبیعتن. خب نفس وقتی که حال در جسم باشه، عبارت اخرای طبیعت، یعنی نفس حال در جسم ما بهش میگیم طبیعت یا بهش میگیم صورت نوعیه. اگر نفس من حیث و کنها فیل جسم شد عامل حرکت، میشه بگید طبیعت عامل حرکته. فیکون و هر طبیعت ازل اعراض تابعتون، چرا اعراض رو شما عامل حرکت نمیبینید؟ حالا نفس عامل حرکت نیست به عنوان عقلیش، ولی چرا اعراض رو تابع نمیبینید؟ چرا اعراض رو عامل حرکت نمیبینید؟ جواب میدن ازل اعراض تابعتون، یعنی تابع حرکت یا تابع جسم، هر کدوم بگیرید درسته. تابع جسم چون بالاخره موضوع میخواد، موضوعش جسمه، اونی که تابعی نمیتونه مؤثر در مطبوعش باشه. و یا بگید تابع حرکته، اونی که تابع حرکته یعنی پدید آمده از حرکته نمیتونه خودش عامل حرکت باشه. این دومی مقدار روشن‌تره، تابع حرکت بگیریدش روشن‌تره. چون تابع جسم اگر باشه، باز تابع ممکنه از جهتی تابع باشه از جهتی مؤثر باشه، یعنی همین عرض از جهتی تابع جسمه و از جهتی دیگری مؤثر در جسمه، این شدنیه. ولی این که بگی تابع حرکت دیگه نه، اگه تابع حرکت شد دیگه نمیتونه عامل حرکت باشه، اون دیگه راه دیگه نداره. لذا عرض میکنم این دومی بهتره که تابع حرکت بگیری. ولی جسم به ما حبت جسمون قابلون، جسم هم که نمیتونه محرش باشه چون قابل حرکته، قابل حرکت فاعل حرکت نیست. پس نتیجه گرفتیم عقل و نفس من حیث و ذات العقلیه و اعراض و جسم نمیتونن محرش باشن، لایبقا جز این که طبیعت محرش باشه. این دوتا مقدمه تمام شد که که عامل حرکت باید متحرک باشد. یک، عامل حرکت جز طبیعت چیزی دیگری نیست. و حالا این دوتا رو کنار هم بذارید، نتیجه اینه که طبیعت متحرکه. اگر طبیعت عامل حرکته و عامل حرکت هم متحرکه، پس طبیعت متحرکه. نتیجه رو میگیریم فلجوهر و سوری المسمى بالطبیعه من جهت کونها مبدا الحرکه عندنا امر سیال. این نتیجه بحثه. جوهر سوری، میدونید که ما در یک جسم دو جوهر داریم، یک جوهر مادی داریم که همون هیولاست، یک جوهر سوری داریم که همون صورت نوعی است. هر جوهر سوری یعنی صورت نوعیه. المسمى بالطبیعه، چون جوهر سوری باز دو جوره، جوهر سوری داریم که صورت جسمی است، جوهر سوری داریم که صورت نوعی است. هر دو صورت جوهر سوری هستند، هر دو صورت هستند، هر دو جوهر هستند. اما در اینجا منظورمون از جوهر سوری صورت جسمیه نیست، بلکه منظورمون صورت نوعی است. لذا قید المسمى بالطبیعه رو پشترش میارن، چون صورت جسمی رو طبیعت نمیگیم، صورت نوعیه رو طبیعت میگیم. پس المسمى بالطبیعه قیدی است که مشخص میکنه که منظورمون از جوهر سوری صورت جسمیه نیست، بلکه صورت نوعی است. فالجوهر سوری المسمى بالطبیعه از این جهت که مبدا حرکت اندنا امر سیال، ولو لم یکن امرا سیالا متجدد از ذات لم یمکن صدور الحرکت عنها. اگر سیال نبود، متجدد و ذات نبود، بلکه ثابت بود، به همون بیانی که در مقدمه اول گفتیم لم یمکن صدور الحرکت عنها، صدور حرکت ازش جایز نبود. لاستحالت صدور المتغیر عن ثابت، متغیر از ثابت محال صادر بشه. چرا محاله؟ چون دو فرض بیشتر نداره، یک فرضش سکون نتیجهش سکونه، یک فرض دیگهش نتیجهش تخلف معلول از علته. یعنی یک فرضش خلفه، در یک صورت خلف فرض لازم میاد، در یک صورت تخلف معلول از علت لازم میاد. و چون هر دو باطلن، پس ناشار باید بگیم محال از صدور متغیر از ثابت، متغیر حتما باید از متغیر صادر بشه. خب بعد تو تمام کردیم، یعنی ثابت شد که طبیعت حرکت میکنه. حرکت طبیعت یعنی حرکت جوهری، این جوهر سوری حرکت میکنه، یعنی حرکت جوهری. این شی به جوهره حرکت میکنه، یعنی به جوهر سوری حرکت میکنه، نه به جوهر مادی، نه تنها به اراضی. من شما معتقد به حرکت جوهری نیستن. دو توجیه دیگه برای حرکات کردن، طبیعت رو ساکن فرض کردن، بعد گفته شده اگه طبیعت ساکن باشه تخلف معلول از علت رو چطوری حل میکنید، حرکت جس رو و عدم سکونش رو چطوری حل میکنید، مشکلاتی که گفتیم چجوری حل میشه. وقت شروع کردن به جواب دادن، دو توجیه کردن که شما از دو توجیهشون قبول نمیکنید. شما من جلسه بعد